بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. پیش از شروع بحث که عنوانش رو هم فرمودن جامعه شناسی دروغ یا کذب در قرآن، من دوست دارم که مطلبی رو خدمت سروران عزیزم عرض کنم و اون این هست که شما مطالبی رو که من خدمتون ارائه می کنم در طول هر مدتی که توفیقی باشد، سلامتی باشد و امکانی باشد برای طرح این مباحث، شما مطالب رو فقط به عنوان مطلب از من بگیرید، چون بنده یه سابقه ای دارم با این اسم که در هر حال حداقل در میان مردم اصفهان متهمیم به خیلی چیزها، و اینکه عمده ترینش این که ما ولایت نداریم و نمیدونم امامت رو قبول نداریم و خیلی چیزهایی که حالا گفته شده. از این جهت بدون اینکه در نظر بگیرید که گوینده کیست، مطالب رو شما بهش توجه بکنید و با اسم من و سابقه من و اینها هیچ کاری نداشته باشید، ولی اگر بخواهید اونها رو مداخله بدید در مطالبی که من ارائه میدم، فکر کنم چیزی اصلا از موضوع درک نمی کنه، چون می بریدش توی شخصیت و سابقه و درستی و غلطی و اینا که من کیم که میگم. نه، شما ببینید که اگر که درست هست، و ضمناً درخواستی هم که دارم این هست که مطالعه کنید، یعنی برید تفسیرهای دیگه رو ببینید، یه آیه مطرح میشه روش فرصت هست یک ماه برید مطالعه کنید، هم به نفع خودتونه هم به نفع من هست. نظرات مفسران رو بیارید بگید اون مفسرها راجع به این موضوع این رو گفتن. در هر حال من فکر کنم که اگر که جلساتمون ماهی یک بار بتواند ادامه داشته باشد، این موضوع بیش از 2 سال طول میکشه که تمام قرآن رو بررسی بکنیم که راجع به دروغ چه میگوید و نظر خداوند در این باب چیست. من چند عنوان رو خدمتون عرض بکنم که اصلا چرا ما این مبحث رو طرح میکنیم و اینکه اصلا چرا در قرآن مطرح شده. 298 آیه راجب دروغ صحبت میکنه، از این موضوع خیلی مهمی است که در جوامع بشری اتفاق میفته و قرآن تا این حد روش عنایت و تأکید داره. چرا خداوند منع میکنه بشر رو از گفتن دروغ یا دروغ بستن یا انکار راستی و درستی؟ اینا همش در راستای دروغه. بعد آثار تخریبی دروغ رو خداوند چگونه بیان میکنه؟ یا اگر دروغ بگید یا به انبیا یا خدا دروغ نسبت بدید یا حقایق و آیات کون و عالم امر و عالم کون رو رد بکنید، چه اتفاقی میفته؟ پس آثار تخریبی رو هم قرآن ذکر میکنه. بعد کارکرد دروغ رو میگه قرآن که مثلا چه جایی انسان میاد دروغ میگه، به خودش اجازه میده که دروغ رو بر زبان جاری بکنه یا بر قلبش جاری بکنه یا عملا دروغ رو به اصطلاح اظهار بکنه به صورت تکوینی. منفعت‌های فوری و زودرس در دروغ چیست؟ چه منفعتی انسان احساس میکنه که میگه حالا اینجا دروغ میگم، دروغ به نفع منه که بگم؟ قرآن یه بحث دیگری داره در ناپایداری منافع دروغ. دروغ منفعتهایی داره ولی ناپایداره، زود از بین میره. از رسوایی دروغگویان هم قرآن صحبت میکنه، دروغگویان رسوا میشه. بعد تقسیم میکنه که دروغ اصلا عواملش در ذات انسان چی هست. اون چیزایی که من توانستم که استخراج بکنم، البته ممکنه چیزای بیشتری باشه به ذهن شما برسه، من حالا یه نگاه اجمالی که به این 298 آیه کردم، این مطالب استخراج میشه که باید مورد بحث قرار بگیره. یکی، دروغ گفتن از سر ترسه. آدم میترسه، دروغ میگه. دروغ گفتن برای جلب منفعت. منفعت ها رو تقسیم میکنه قرآن، منفعت مادی و یا حفظ قدرت. دروغ میگه برای حفظ قدرت. ببینین قدرتمندها، رؤسا، اینهایی که صاحب دولت، حکومت، منصب اینها هستن، برای حفظش چقدر دروغ میگن. بعد قرآن مطرح میکنه مثلا یه نمادهایی از قدرت رو، مثل فرعون مطرح میکنه و دروغگوییش رو مطرح میکنه که اصلا چرا این دروغ میگه، فرعون چرا دروغ میگه، میخواد چه کار بکنه. بعد یکی دیگه از عوامل دروغ، گردآوری انصار و یاورانه. آدم دوست داره که یه عده رو دور خودش جمع بکنه، شروع میکنه به دروغ گفتن. مثلا مثل من، عالم نیست، خودشو مطرح میکنه به دروغ که من عالمم، من نمیدونم فلان توانمندی رو دارم، فلان قدرت رو دارم، فلان ثروت رو دارم، تا یه عده رو دور خودش جمع بکنه. عامل دیگر سرپوش گذاشتن هست بر خطا یا گناه. مثلا یه کسی متوجه میشه که خطا کرده، گناه کرده، اگر کسی بگه شما این کار کردی، دروغ میگه، نفی میکنه، میگه نه من نکردم این کار. اینجا هم یه عاملی هست که میخواد که گناهش یا خطاش روش سرپوش گذاشته بشه. عامل دیگری که انسان رو وادار میکنه به دروغ گفتن، شرمساری از رسوایی است. میترسه رسوا بشه. عامل بعدی، حفظ آبروی خود. میخواد آبروش حفظ بشه، دروغ میگه. یا حفظ آبروی دیگران، برای دیگران هم ممکنه دروغ بگه که آبروشون حفظ بشه. یا حفظ جان خود یا حفظ جان دیگران، به همین مناسبت یا علت هم دروغ میگه. مخفی کردن اسرار خود یا اسرار دیگران. مثلا اگر متوجه بشه که سری در جایی میخواد فاش بشه یا فاش شده، زدش رو میگه، دروغ میگه که اون سر بیش از این فاش نشه، یا کسی که اطلاع پیدا کرده احساس بکنه این مطلبی که میداند دروغه. توجیه عقب افتادگی ها یا تأخیرات، که این آخری خیلی شایعه. یعنی شایع ترینش اینه که ما یه چیزی یادمون میره یا تأخیر میکنیم، مثل امشب مثلا من دیر برسم، میگم ببخشید ترافیک بود، دروغ اینطوری درست میکنم، یا نمیدونم معطل فلان چیز شدم، یا تو پمپ بنزین معطل شدم، یا بنزینم تمام شد، یا پنچر شدم، یه چیزی که توجیه بکنه که کسی هم مطلع نمیشه که این راسته یا دروغه. برای توجیه عقب افتادگی ها یا تأخیرات ما دروغ میگه، که قرآن تقریبا به تمام اینها پرداخته و این جامعه رو تحلیل میکنه که چرا اینطوری میشه و چطوری باید پیشگیری کرد. علت این که قرآن اصلا طرح این مبحث رو میکنه و آیات زیادی رو به کذب یا تکذیب یا افتراء یا نفاق، هم البته جزء دروغه ولی من نمیخوام واردش بشم، اونم یک نوع دروغه ولی واردش نمیشه، ولی چرا اینقدر آیه هست؟ برای این است که میخواهد به اصطلاح تحلیل بکنه، تبیین بکنه که جوامع بشری برای وصول به سعادت راستین و حقیقی که اون رو خدا تعریف میکنه، نیازمند به صدق و راستی هم در گفتار هستن، هم در عمل و هم در اعتقاد. و اگر این سه رکن دچار خدشه شد، این وصول به سعادت دچار تأخیر و کندی میشه. بعد از اون طرف هرچه اونا توسعه پیدا بکنن، یعنی کذب در گفتار توسعه پیدا بکنه، کذب در عمل توسعه پیدا بکنه، کذب در ایمان توسعه پیدا بکنه، وصول به سعادت صعب‌تر و مشکل‌تر میشه. چرا اصلا دروغ شکل میگیره؟ علت این که دروغ در بعضی از جوامع بیشتر توسعه پیدا کرده، در بعضی از جوامع اصلا نیست یا در بعضی از جوامع کمتره، این چیه؟ اون مطلبی رو که قرآن تصریح داره برش این هست که عامل اصلی عدم آزادی بشر است در عمل و ابراز و اظهار، که اون نتیجه حاکمیت و سلطه مستبدان و خودکامگان و حکومت‌های سلطجو و قهار است بر سر بشر. این نوع از حکومت‌ها اساساً ایجاد دروغ می‌کنند. چرا؟ برای اینکه انسان‌ها از ترس اینکه جانشون رو از دست بدن یا منافعشون رو از دست بدن یا کارشون رو از دست بدن یا اینکه چیزی رو که طالبند به دست نیاورند، طوری تبعیت می‌کنند از حاکمان مستبد که کم کم دروغ ذاتی و جزء هویتشون میشه و اصلا دیگه هیچ وقت به صدق و راستی فکر نمی کنن و حتی دروغ رو تعلیم میدن. اینا مفاهیم آیات قرآن ها. اینا بعد یکی یکی من آیاتش رو خواهم آورد و توضیح خواهم داد. من حالا یه مثال بزنم چطور ما دروغ تعلیم میدیم. مثلا فرض بگیرید ما در یک کشوری هستیم که از حاکمان یا از حاکم میترسیم. بعد بچه ما میره مدرسه، ما توی خانه که نشستیم یه صحبت هایی میکنیم، میگیم این حاکم دروغگوست، این مستبده، این متقلبه، این دزده، این ثروت مردم رو از بین میبره، ثروت های ملی رو نابود میکنیم. بعد صبح میشه بچه‌مون داره میره مدرسه، میگیم بچه جون اینا رو تو مدرسه نگو. ببینید این میشه هویت ما، یعنی تعلیم دروغ میدیم که اینا رو که ما گفتیم نگو. اصلا چطور دیدی؟ ندیدیم، ما هیچ حرف نزدیم. و تو توی مدرسه از حاکم مستبه تعریف کن، بگو خیلی خوبه، خیلی عالی است. خب این کم کم جزء فرهنگ و جزء هویت ما میشه. این حرف قرآنه. قرآن اینها رو با آیات بسیار زیبایی تحلیل میکنه که اینا پیش میاد. راه جلوگیریش چیه؟ راه‌ها رو ابراز میکنه قرآن و تصریح میکنه. عامل دوم که شاید این پدیده هم ناشی از حاکمیت به اصطلاح سلطه و قهر باشه، فقر مردمه. فقر و تنگدستی مردم رو وادار میکند به دروغ گفتن برای اینکه تأمین معاش بکنه. مثلا یه کارگر میاد میگه که مزد من 8 ساعت کار بکنم مثلا 40,000 تومنه، 30,000 تومنه. خب این 8 ساعت کار نمیکنه، ولی برای اینکه 40 تومن را بگیره به دروغ میگه من 8 ساعت کار کردم، چون قطعا در هیچ جای دنیا کارفرمایی نیست که بتواند 8 ساعت از صبح تا شب بالای سر کارگرش بیسته که این حتما 8 ساعت کار بکنه. پس باید اطمینان در جامعه باشه، یعنی این وقتی میگه 8 ساعت کار کرده باشه، ولی اینطوری نیست و این چون فقیره و نیاز به این پول داره و حتما میخواهد که مثلا چند ساعت هم جای دیگه کار بکنه، نیروش ذخیره میکنه، بعد میگه من 8 ساعت کار کردم. یه مثالی بود زدم که فقر هم بعد از استبداد و خودکامگی موجب میشود که انسان دروغگو بار بیاد، پرورش پیدا بکنه. این فقر میتواند که فقر معنوی هم باشه، یعنی جهل و نادانی و بیسوادی یک ملتی که تشخیص منافع و مصالح و مزار خودش رو نده، این موجب می شود که دروغ بگوید. پس بسیاری از معصیت ها یا بگید گناهان، زشتکاری ها، پلیدی ها، نجاست ها، رجاست هایی که قرآن ذکر می کنه دقیقاً این دو عامل اساسی رو برای فقر میاره. این دو عامل یعنی استبداد، خودکامگی از یک سمت و فقر و تنگ دستی از سوی دیگر جامعه رو به سمت دروغ میبره. عامل دیگر تبعیت از خرافاتی است که به عنوان دین یا اعتقاد در میان یک جامعه ای رایج میشه. من باز تاکید میکنم اینا همه آیه داره، جالبه ما فکر میکنیم مثلا اینا ممکنه آیه در قرآن نداشته باشه. این که من میگم جامعه شناسی کذب در قرآن، حالا روایات زیادی داریم، روایات که اصلا واقعا بی حد و حصر، هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه. چطور خرافات موجب می شود که انسان یعنی جامعه دروغگو بشه؟ یکی از عواملی که انسان رو تحریک می کنه به این که می تواند دروغ بگه یا توجیه می کنه این است که در اعتقادش جا گرفته باشد که خدا مهربان است، خدا بخشنده است، خدا کریم است، خدا رحیم است، خدا رحمان است، خدا غفور است، پس خدا گناهان من رو میبخشه. این اعتقاد به این که در هر شرایطی این هر کاری بکنه خدا میبخشه، این اثر جهل و نادانی است و تبعیت از خرافاته. کم چیزی در قرآن نیست. خدا رحیم هست، همه این صفات هست، ولی خدا کجا رحیمه این نمیدونه. خدا کجا رحیمه چون نمیدونه میگه خدا همه جا رحیمه، من نمیدونم ربا هم بخورم میبخشه، دزدی هم بکنم میبخشه، همه چیزها دیگه زیر این سیطره یه بخشش خدا قرار میگیره و این آزاد میشه در اینکه هر گناه و معصیتش رو که بخواهد انجام بده. قرآن چه کار میکنه؟ میاد جامعه رو از نظر روانی تحلیل میکنه که چه اتفاق افتاده که جامعه نتوانسته است در برابر قدرت حاکم استبداد و قدرت فقر و قدرت خرافات بایسته و تسلیم شده. تحلیل میکنه. ببینید پیامبرها فقط نیومدن بگن که ما نماز بخونیم. زیبایی های قرآن در این هدایت است که به بشر ارائه میده. یعنی واقعا قرآن کتاب هدایته و اگر این کارها رو نکنه که هدایت نیست، ما چیزی ازش نگرفتیم. بعد توضیح میده خداوند که چرا من به عنوان خالق هستی و خالق شما از شما میخواهم که دروغ نگید. اینم توضیح میده. جامعه رو از نظر اعتقادی و اجتماعی هم تحلیل میکنه قرآن. ببینید این قدر، یعنی اگر واقعا بخوایم که به طور کامل جامعه شناسی دروغ رو در قرآن بررسی بکنیم، باید بیاییم در جاهایی که قرآن میگه انفاق کنید. چرا انفاق کنید؟ برای اینکه فقر در جامعه نباشه. فقر که نباشه دروغ نیست، فقر که نباشه استبداد نیست. یعنی اگر که ملتی نیازمند نباشد که برای تأمین معاشش دست گدایی جلوی حاکم مستبد دراز بکند، اگر نیازمند نباشه، آزاد باشه، در این مقوله دروغ نمیگه، میسته، نیاز نداره دروغ بگه. دروغ میگه برای اینکه اون یک ریال به اصطلاح یه شای سنار رو بگیره. در بعد اجتماعی قرآن به مسائل دیگری هم میپردازه، از جمله سیاست، اقتصاد و آنچه که مربوط به اجتماع است، مثل بهداشت، آموزش، تعلیم و تعلم، ببینید در این بعد اجتماعی وقتی میاد چرا پیامبر میگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، زن و مرد باید علم بیندوزن. چرا میگه که اطلب العلم ولو به سین، تا چین برو و علم بینداز. خب پس میاد توی ابعاد اجتماعی هم نفوذ میکنه و میگه این عامل اگر بیاد، یعنی علم اگر بیاد، جهل میره و جهل اگر رفت فقر میره، استبداد میره، حاکمیت ظلم میره. ببین تمام اینها رو به هم مربوط میکنه. حالا من چون عدل و ظلم و امنیت اینها رو قبلا بحث کردم، اونا رو با این مباحث اون وقت کامل میشه، با همدیگر رو که پیدا بکنن کامل میشه. قرآن به ابعاد کذب هم میپردازد. میگه کذب در قول، یعنی در آدم حرف دروغ بزنه، چطوریه، چه اثری داره. کذب در عمل، کذب در عمل چیه؟ این است که شما بگویید که من قرآن رو قبول دارم، ولی عملا کاری بکنید که ضد قرآن باشه. یعنی این عمل شما ثابت میکند که قول شما دروغه، یعنی کذب عملی دارید. و در عقیده هم انسان ممکن است که دروغگو باشه. بعد قرآن وارد یه مقوله دیگر هم میشه، تکذیب. یه وقت آدم دروغ میگه با زبان، دروغ میگه با فعل، دروغ میگه با عقیده، یه وقت تکذیب میکنه، یعنی میاد و میگه تو دروغ میگی. این تکذیبه. این تکذیب رو هم قرآن تحلیل میکنه که چه عواملی موجب میشود که یه عده‌ای نه تنها به پیامبران ایمان نیاورند، بلکه به آنها بگوین شما دروغ میگید، تکذیبشون بکنه. چه اتفاق میفته؟ بعد قرآن ضمن تحلیلی که این میکنه در این جریان، صراحت دارد در این که تکذیب انبیا یک جریان پیوسته در تاریخ بشره. ابراهیم تکذیب شده، نوح تکذیب شده، شعیب، ادریس، اسماعیل، اسحاق، تمام انبیا بیای تا مسیح و پیامبر اسلام، همه تکذیب شدن. یه جریانه، یه جریان پیوسته تاریخی است. چرا این اتفاق افتاده؟ ضمن این تکذیب که انبیا رو تکذیب میکنن، فقط این نیست که بگن تو پیامبر خدا نیستی، مراحلی داره. یه عدهشون میگن تو پیامبر خدا نیستی، یه عده، ولی یکی دیگه میتونه پیامبر باشه، مثلا موسی میتونه پیامبر باشه، عیسی میتونه پیامبر باشه. مثلا الان شما این شبکه‌های ماهواره رو ببینید، خیلی از این بخشایی که حالا در بخشای عربیش البته خیلی کمی یا اصلا نیست، ولی در بخشای فارسی میبینید که خیلی کوشش میکنن بهم که عیسی پیامبر بوده، موسی پیامبر بوده، اونا همه پیامبر بودن، این پیامبر اسلام پیامبر نبوده است، از طرف خدا مبعوث نشده. خب اینم پس میبینید ادامه داره، تکذیب ادامه داره. بعد از این تکذیب اندیشه انبیا رو هم تکذیب میکنن، یعنی میان نه تنها هیچ پیامبری رو نمیپذیره، اون اندیشه نبوت که متشکل است از توحید و معاد و عمل صالح و نبوت و عدالت و امامت، حالا این دوتاش مال شیعه است، اینا رو که حالا انبیا آوردن اینا رو یکی یکی تکذیب میکنه. انبیا چی آوردن؟ مثلا همین اعتقاد به معاد و قیامت، میگه من قیامت رو قبول ندارم، تکذیب میکنه. میگه من مثلا بعث رو قبول ندارم، من عمل صالح رو قبول ندارم، و یکی یکی یا همش رو در جا تکذیب میکنه یا یه بخشش رو تکذیب میکنه. الان شما با بعضی از این جوانها صحبت بکنید، میگه نه من خدا رو قبول دارم ولی عدالتش رو قبول ندارم. میگم یعنی چه عدالتشو قبول؟ میگه مثلا یکی کور به دنیا میاد، آخه چه گناهی کرده این کور به دنیا؟ یکی شل به دنیا میاد، یکی کر به دنیا میاد، آخه این گناهی نکردن که؟ چرا خدا اینا رو اینطور به دنیا میاره؟ پس خدا عادل نیست، و چون عادل نیست ممکن است که این پیامبر رو هم که فرستاده از سر عدالت نبوده، پس ضرورت نداره من ازش تبعیت بکنم. خب اینا خیلی مهم، ببینا در جامعه جریان داره و خداوند به این مسائل در قرآن پرداخته است، و نه اینکه فقط بگه، راه درمانش رو ارائه داده و سفارش میکنه. نوع بعد از تکذیب این است که خدا رو قبول داره ولی قدرت خدا رو قبول نداره. مثلا میگه خدا هست. جالبه این بحثا که الان مطرحه، همه این اندیشمندان ما فکر میکنن که یه چیزی کشف کردن و یه چیزی جدیدی آوردن، و علتش هم اینه که به متن قرآن آشنا نیستن که قرآن خودش اینا رو گفته. مثلا یکی میاد تحقیق میکنه بعد از سالها و کتاب مینویسه که بله قرآن بخشش اسطوره است، خود قرآن میگه که قالو اساطیر الاولین، گفتن که این افسانه هاییست که از پیش بوده، خودش تایید میکنه دیگه. حالا شما چه زحمتی میکشید که بگید نه این مثلا بخشی از قرآن افسانه است؟ خودش گفته که یه عده‌ای پیدا میشن میگن قرآن افسانه است، بعد توضیح میده که چرا افسانه نیست، و اینا چون متن قرآن آشنا نیستن یه چیز جدیدی رو گمان میبرن که کشف کردن. پس تکذیب قدرت خداست. مثلا امروز مطرحه، میگن خدا هست ولی اینکه بتواند از آسمان با یه بنده حرف بزنه و چیزی رو بر او القا بکنه به نام وحی و اون وحی تبدیل به کتاب بشود، خدا چنین قدرتی نداره. پس قدرت خدا رو تکذیب میکنه. تکذیب فرشتگان، فرشتگان رو تکذیب میکنن، یعنی نیست. خب حالا اصلا فرشته چی هست؟ اینا رو قبلا ما بحث کردیم، کاری باش نداریم، ولی تکذیب میکنن. روح رو تکذیب میکنن، مثلا روح نیست. بعد حق و حقیقت رو هم تکذیب میکنن. آیات الهی، نشانه ها رو هم در کون، هم در عالم امر، هم در عالم لاهوت، هم جبروت، هم ملکوت و هم ناسوت، اینا رو انکار میکنن، میگن اصلا نیست. این انکار منتهی میشود به این که بگوین این قرآن هم آیات الهی نیست. خب حالا برای این که رفع خستگیتون بشه چند تا بیت از مثنوی براتون بخونم. فکر کنم که در دفتر سوم. در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره گلناک هست. خب اینو قرآن تایید میکنه که هیچ وقت یه جامعه یک دستی که نه دروغ توش باشه، نه خیانت باشه، نه جنایت باشه، نه سلطه باشه، این جامعه پیدا نمیشه. پس این بعث انبیا به چه درد میخوره؟ اینا خیلی مهمه که ما از قرآن اینا رو بگیریم. خب پس این قرآن من برای شما میفرستم برای چی؟ خودش میگه، میگه علی رغم این که من به شما میگویم که لو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگر خدا میخواست همه شما رو یک شکل و پیرو یک آیین و اصلا اینطوری خلقتون میکن دیگه، نه پیغمبر میخواستید، نه هیچی، نه هدایتی میخواستید، نه ترسی از معاد و هیچی اصلا، نه انذاری میخواستید، نه تبشیری میخواستید، همتون همه تون خوب بودید. من نخواستم این کار بکنم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ما تصمیممون این هست که ببینیم که کدامین شما در عمل بهترینید، هدف اینه. خب اگر این هدف را انسان درک بکنه که به این منظور اصلا این آفرینش هست، یه راه دیگری رو اتخاذ میکنه. پس در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره گلناک هست. این صدف‌ها نیست در یک مرتبه، این صدف‌ها نیست در یک مرتبه. شما میدونید صدف سید میکنید میارید بالا، شما نمیدونید تو دلش چیه. در یکی در است و در دیگر شبه. شبه به معنای سنگ سیاهه، سنگ مثلا سنگ الماس یا هرچی، یه چیز توی دل این صدف درست میشه که دیگه دور نیست. واجب است اظهار این نیک و تباه، همچنان که اظهار گندم را زکاه. اینکه گندم حتما باید از کاه جدا بشه تا به درد بخوره، پس این انسانهای نیکو در دل این کاه جامعه هستند، باید تصفیه بشه، بره خرمن بشه، بعد کاهش جدا بشه، این گندم بیاد بیرون، اون وقت به درد نان کردن و خوردن میخوره. بهر اظهار است این خلق جهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. گنج حکمت ها بشر باید نشون بده. این دعوای فرشتگان با خدا سر همین مطلبه که باید گنج حکمت ها بیا که بله از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. شما نمیدانید، من میدانم که اگر یک کسی مثل علی ابن ابی طالب آمد و گنج حکمت های انسانی را برون ریخت، اون وقت میفهمید خلقت یعنی چی، انسانیت یعنی چی، خلیفت الله یعنی چی، جانشین خدا یعنی چی. و همین یکی رو شما نگاه بکنید، حالا همه خونریزی بکنن، فساد بکنن، تباهی بکنن، این یکی رو من پروریدم، این پرورش یافته دست منه. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو. این یه روایتی است که خیلی از عرفا و اینها نقل میکنن در نوشته هاشون که اصلا علت آفرینش این بوده است که خدا خواسته است که خودش شناخته بشه. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم. حالا این اشاره به همون هست، جوهر خود گم مکن، اظهار شو، بیا انسانیت خودت رو اظهار بکن، بگو که من خلیفت الله هم. نشان بده که خدا چیست با الگو شدن. کونو شهدا لله، شما الگوهای باشید که خدا رو نشون بدید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، میخواید ببینید من میگم چه الگویی، نگاه کنید به پیامبر ببینید چیه، شما باید مثل اون بشید. یه وقت نگید اون پیامبر بود و بهش وحی میشد، نه اصلا من قبول نمی کنم، خدا میگه من این رو قبول نمی کنم، انا بشران مثلکم، منم مثل شما به این پایه رسیدم. پس اظهار کن انسانیت خودت رو، عظمت خودت رو، جانشینی خودت رو اظهار کن. بعد از این یه توضیح دیگری داره، ولی عنوان رو عوض میکنه مولانا، میگوید بیان آن که روح حیوانی و عقل جزوی و وهم و خیال بر مثال دوغند. یعنی اینا حقیقت تو دلشونه، خودشون چیزی نیستن، و روح وحیی که باقی است، اون باقی میمونه بعد از مرد، در این دوغ همچون روغن پنهان است. جوهر صدقت خفی شد در دروغ، همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. دوغ رو میزنن، کره ازش میاد، کره میگیرن روغنش میکنن، پس این توی دوغ مخفیه، پیدا نیست، باید که این جنباننده ای پیدا بشود که اسمش رسول، این مشک را بجنباند تا اینکه این کره از این دوغ جدا بشود، و حالا من همه ابیات رو امشب خدمتتون نمیگم، اونجا توضیح میده که این جنباننده رسول خداست که مشک تن تو را که دوغ است میجنباند تا اون کره که روح باقی است ازش جدا بشه. آن دروغت این تن فانی بود، این دروغه، من که از بین میره، پس اصلا به این نپرداز. ببینید تمام هم و غم ما سر این اینه، میگه این دروغه، برای اینکه فانیه، دروغ از بین میره. پس ببینید یکی از چیزهایی که قرآن مطرح میکنه در جامعه شناسی دروغ اینه که تو چرا اینقدر صرف دنیا میکنه، که میگه لهو و لعب، اصلا سرگرمیه، این بازیه، تو کجایی؟ آن دروغت این تن فانی بود، راستت آن جان ربانی بود. سالها این دوغ تن پیدا و فاش، هر جای میده اینه، هر کسی شما رو میشناسه به این قیافه ظاهر میشناسه. روغن جان اندرو فانی و لاش، تو همین وجودی که ظاهره و دروغیه اون جان اصلی فانی است، یعنی پیدا، لاش یعنی لاشی، یعنی هیچی، یعنی پیدا نیستش. تا فرستد حق رسولی بنده ای، ببین میگه رسول هم بنده است، خیلی دقیق میگه رسول هم بنده خداست، اشهد ان محمدن عبده و رسول، من گواهی میدم اول که این محمد عبده، اول عبادت کرده، اول بندگی خدا رو کرده، بعد شده رسول. امکان ندارد بدون عبور از مراحل عبودیت کسی به مقام رسالت نائل بشه، این امکان نداره، این خدا داره میگه، برای همین هم به ما یاد میده که شما هم گواهی بدید که این اول عبادت کرد، اول بندگی کرد، بعد شد رسول. حالا بهش بگو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بعد از این شهادت حالا بهش سلام بکن، حالا به این مقام رسیده. خب برای بندگان دیگه هم هست، میگه و تحیتهم فیها سلام، پس اونهایی که وارد بهشت شدن، و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها به اذن ربهم و تحیتهم فیها سلام. پس این السلام علیک، بعدش هم میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ما به خودمون درود میفرستیم. خیلی باید انسان به عظمت رسیده باشه که جرأت بکنه و در پایان این عبادت بزرگ که اسمش نمازه به خودش درود بفرسته، السلام علینا، باریکلا به ما که اینجا جمع شدیم نماز خوندیم، آفرین آفرین به خودمون، خیلی مهمه. خب پس تا فرستد حق رسولی بنده ای، دوغ را در خمره جنباننده ای که تو رو به حرکت در بیاره و بگه می جنبانم و می جنبانمت تا اون کره از وجود تو حاصل آید، تا به جنبانت به هنجار و به فن، تا بدانم من که پنهان بود من، اون من اصلی در وجود من پنهان بود. پس ببینید یک نوع از دروغ هم اینه که انسان به خودش، یعنی به تنش توجه بکنه و به اون ذات پایدار فنا ناپذیر خالد بی توجه و بی اعتنا باشه. خب بیاییم وارد برخی از آیات بشیم آهسته آهسته و باید خیلی حوصله بکنید، من بحثام همش همینطوره، 3 سال 4 سال اینا طول میکشه، یه حال پس فردا نگید که دروغ چی شده چرا تموم نشد، اینا ادامه داره این بحث، یک نصف قرآن تو همین بحث تفسیر میشه. خب قرآن که کلام خداست و من هرچه که مطالعه بکنم، چون معمولا من حداقل روزی 7 ساعت عمرم با قرآن میگذره و هرچه که بگذره من ایمانم به این که این کلام فقط میتواند کلام خدا باشه بیشتر میشه. حتی یک نقطش را بشر نگذاشت، حتی یک نقطه. این که قاری ها یه جه یعملون میخونن، یه جه تعملون میخونن، اینا این کار ایناست. ولی این سیاهی قرآن، همون چیزی که هست که نمیتونن تغییرش بدن، اون کلام خداست. این کلام میفرماید که ستمگرترین و ستمکارترین افراد جامعه کسانی هستند که به خدا دروغ ببندن. یعنی یه چیزی رو خدا نگفته باشه، اینا بگن خدا گفته. یعنی چطوری؟ ممکنه که مستندی هم در قرآن نداشته باشه، ولی این چیزی که حالا بین شیعه و سنی رایج هست، میگن آقا گفتن، مجتهد گفتن، اعلم گفتن، دیگه خودش نمیره تحقیق بکنه. بعد این میشود یک اعتقادی در عمل این، یعنی موجب میشه که این یه نوع عمل بکنه، ولی این عمل رو خدا دستور نداده است، این میشه افترای به خدا. پس ببینیم که خواستگاه دروغ بستن به خدا و دروغ انگاشتن کلام خدا که کلام صدق است، این کجاست؟ چرا این اتفاق میفته؟ اول انگاشت جاودانگی است، یعنی انسان خود را، یعنی جاودانگی تو دنیا نه بعد از مرگ، یعنی انسان فکر میکند، فکری که میگویم اینجا یعنی گمان ها، نه اینکه فکر تفکر، یعنی گمان میبرد به زعم خودش، حالا قرآن میگه زعم رو به کار میبرد، که این همیشه تو دنیا هست و هیچ وقت نمیمیره. این گمان موجب می شود که کلام خدا رو انکار بکنه، یک، و به خدا دروغ ببنده. اون وقت چه اتفاق می افته؟ تخاصم بر سر کالا و متاع ناپایدار دنیا آغاز می شود و خدا فراموش می شود. این میشه دروغ بستن به خدا. چرا خدا این رو افتراء می دونه؟ برای اینکه خدا میگه شما میمیرید، به پیامبرم میگه انک میتون و انهم میتون، همتون میمیرید. پس این تخاصم برای چیه؟ اینکه من گمان ببرم که جاویدانم و خدا داره میگه تو میمیری، این یه افترا به خداست. اول کجی و انحرافه. به آیات نگاه بکنیم. این آیات در سوره زمر باید باشه، از آیه 29 هم. اگه قرآن دارید نگاه بکنید ببینید در سوره زمره. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون. خدا یه مثل میزنه، راجب مثلم خیلی صحبت میکنه خدا و میگه که مثلا در سوره نور میگه و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. خدا بر هر چیزی داناست، این مثل ها رو برای مردم میزنه. یا میگوید که در اونجایی که میگه مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، در پایان این آیه میگوید که یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. خدا مثال ها رو برای مردم میزنه باشد که اینها پند بگیرن، متوجه بشن، بیدار بشن. حالا اینجا میگه ضرب الله مثلا، خدا یه مثل زد، رجلا فیه شرکا و متشاکسون، یه آدمه که یه جایی داره کار میکنه، اما چند تا آدم فرمانده اینه که سر این دعوا دارن، متشاکسن، تخالف با هم دارن، تو سر مغزم میزن. چرا؟ میگه که آقای حسن یه لیوان آب بیار، اون یکی میگه حسن چای بیار، اون یکی میگه حسن برو نون بخر، در یه لحظه اون یکی میگه حسن اتاق جارو بزن، اون یکی میگه حسن اتومبیل منو بشور، اون یکی میگه حسن نمیدونم فرش بر تو حیات بشور. این بدبخت چه کار میکنه؟ پس یه آدمی که سرش دعواست که متشاکسون بر سر این ریختن و سر این یه آدم دعوا دارن، بعد میگه و رجلن سلمن لرجل، یه آدم هم هست که یه نفر فرماندش. خب حالا این نظام هستی رو شما در نظر بگیرید، اگر من که خدای شما هستم فرمانده شما باشم و شما هم از من تبعیت بکنید، این بهتر نیست؟ این بهتر نیست؟ من خدا باشم رجلن سلمن لرجلن، این که بهتره که. حالا در نظر بگیرید، این مثال رو میزنه که این قضیه روشن بشود که تبعیت از یک خدای واحد بهتر از این است که شما چند خدایی باشید و هر که از راه میرسد به شما یه دستوری بدهد و شما هم ندانید که کدامین آنها رو به اجرا در بیارید. هل یستویان مثلا؟ خودتون عقلتون رو حکم بکنید. خدا داره میپرسه آیا این دوتا مثل مثل همه؟ الحمدلله، بل اکثرهم لا یعلم. ببینید الحمدلله رو کجا آورده؟ ستایش مخصوص خداست، خدا واحد است، خدا احد است. اما اینهایی که دوچار این تناقض و این تشتت و فرمانبری از فرماندهان مختلف و متفاوت میشوند، اینها نمیدانند. پس دانستن خیلی مهمه. یکی از عمده وظایف انبیا این است که ما را به علم برسانند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. تعلیم کتاب و حکمت جزء اساسی ترین وظایف انبیاست. حکمت چیه؟ و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، به هر کس که حکمت داده شود خیر کثیر داده شده. پس باید انسان تعالی پیدا بکنه، به اون فهم برسه. حالا همینجا میگه انک میتون و انهم میتون. پیامبر تو حتما میرنده هستی، دیگران هم میرنده هستن. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اون وقت شما میایید در روز قیامت در پیشگاه پروردگار خودتون و اونجا طرح دعوا میکنید. طرح دعوا اونجاست که من چراهی رفتم و چه گفتم و چه کردم و اینها چراهی رفتن و چه گفتن و چه کردن. پیامبر تو با امت خودت در اونجا در پیشگاه عدل الهی طرح دعوا میکنید. حکم که علیس الله به احکم الحاکمین، حکم اوست، اون داورترین داورهاست. حالا فمن ازلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق از جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین. یعنی دروغ از کجا ناشی میشه؟ یک، زمینه چینی کرد تا، یعنی خصوصیات رو گفت که چرا شما میرسید به دروغ. اون وقت میگه که ستمکارترین و سوال میکنه آیا کسی ستمکارتر از آن شخص هست که بر خدا دروغ بربندد و بعد تکذیب کند راستی و صدق را. کلام خدا عین راستی و صدقه. وقتی میگوید قیامت هست راسته، چطور تکذیب میکنه؟ کی تکذیب میکنه؟ کسی که سر دنیا تخاصم بکنه، دنیا اصل باشه براش. خب بعد میگوید که آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ کافرها را هم فکر کنم اون جلسه براتون توضیح دادم یا ندادم. کافر کسی است که روی حق رو خاک بریزه و بپوشانه. قبل از اینکه آیات رو من ادامه بدم، برای اینکه مشخص بشه، چند آیه از جای دیگری و براتون بیارم. ام اتخذوا آلهتن من الارض هم ینشرون. چرا اینا این کارو میکنن؟ برای اینکه اینها الهه ها و معبودان دنیایی رو اتخاذ میکنن و بعد تبعیت از آنها میکنند. خدا میگوید که آیا این معبودانی که اینها گرفتن، ام اتخذوا آلهتا من الارض، روی زمین، آیا همینها هستند که قیامت را به وجود میارن و این آدم ها را دوباره زنده میکنن و نشرشون میدن؟ و من آیاتهی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشرون تنتشرون. خداست که شما رو منتشر میکنه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. زنده رو از دل مرده میاره بیرون، مرده رو از دل زنده میاره بیرون. این کار اونه فقط. اگر کار اونیست، این معبودانی را که شما اتخاذ کرده اید بفرمایید به ایشان که یکی از این کارها رو بکنن، یک گندم بسازن که این رو وقتی میکنن سبز بشه، یه جو بسازن که سبز بشه، یه نخود بسازن که سبز بشه. بسازن رو یعنی مواد بردارن و بسازن با همین موادی هم که هست، یعنی بیان تمام نخودهای عالم رو پودر کنن و آرد کنن و خمیر کنن، از دلش یه نخود در بیارن که سبز بشه. اینا کارشون اینه؟ میتوانن. ببینید سوالهای خیلی ساده، طبیعی و معمولی رو خدا مطرح میکنه که آیا اینا هستن که نشر میدن، معبودان شما؟ و این سوالها امروز در برابر مسلمانها به نظر من بیش از همه اقوام دنیا مطرحه. باید پاسخگو باشن. ما دنیا پرست شدیم، ما دنیا خواهیم. این جنگ هایی که شما میبینید در تمام کشورهای اسلامی هست و این جای دیگه دنیا نیست، نه یعنی دنیا خواهی. برای چی ما آدم میکشیم؟ برای چی ترور میکنیم؟ یعنی ما آخرت رو میخواییم، معاد رو میخواییم، توسعه دین رو میخواییم، چی میخواییم واقعا؟ این انفجارهایی که میشه، صدها صدها توی مساجد، توی ماشینها، توی اتوبوسها، اینا برای خداست؟ اینا برای این که ما یه معبود گرفتیم. یعنی از سر جهل یه کسی شده معبود ما و اون معبود به ما دستور میدهد که تو بمب به خودت ببند و برو اونجا این آدم رو بکش، میره توی بهشت. اون معبود میگه این دیگه اصلا نمیره سراغ خدا و سراغ قرآن که و من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی به ناحق کسی را کشت، گویا که همه بشریت را کشته است. چرا؟ یه مثال شما بگید اگه چمران کشته نشده بود، بله، چه تحولی تو همه مملکت ما بود؟ اینه که میگه اگه یکی را به ناحق کشت، مثل اینکه همه بشر را کشته است. و خیلی دیگه از این فرماندهانی که توی این سپاه بودن که من از نزدیک میشناختمشون که چقدر آدم های مخلصی بودن، اگه اینا الان زنده بودن، یکیشونو، نه همشونو بگید، نه یکیشونو فقط بگید، بگید مثلا شهید آوینی مثلا، خب چه تحول توی فرهنگ و نمیدونم سینما و فیلم و چیز ما بود؟ پس من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. اینا رو باید از قرآن بگیم که چی داره میگه. نمونه هاش بارز پیداست. اگر حسین ابن علی در کربلا کشته نشده بود، بشریت کجا بود؟ اگر علی ابن ابی طالب کشته نشده بود، بشریت کجا بود؟ اون وقت کی درست میشه؟ خوارج. خوارج از کی تبعیت میکنه؟ از معبودان دنیوی. اون وقت ببینید میگه ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون. اینا این قدرت رو دارن، این معبودهایی که روی زمین اینا اتخاذ کردن قدرت احیاء و نشر دارن. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر قرار بود که در زمین و آسمان ها جز خدای یکتا خدای دیگری می بود حتما فاسد می شد. چرا؟ چون دعوا بر سر قدرت طبیعی است. برای همین هم است که امروز بشر به نقطه ای رسیده که بابا برای رفع این دعوا بیایید احزاب سیاسی درست بکنیم و همه اینا که با هم دعوا داریم و متخالفیم بریم هر کدوم توی گروهی، بعد جنگمونم با اسلحه نباشه، بیایم و به مردم بگیم که ما اینو میگیم، شما بیایم به ما رأی بدیم. خب تا این دعوا این شکلش در واقع به جنگ و خونریزی اینا منتهی نشه. ولی دعوا بر سر قدرت هست، اگر قرار بود در آسمان ها و زمین دوتا معبود باشه حتما دعوا بر سر قدرت بود، لفسدتا، همه چیز نابود میشد. فسبحان الله رب العرش اما یصفون، خدا از آنچه که اینها وصفش میکنن منزهه. خب ما چطوری خدا رو وصف میکنیم؟ خودمون مسلمان ها، این دیدگاهمون نسبت به خدا چیه؟ خدا چیه؟ خدا کیه؟ یک روحانی از قم آمده بود و منبر رفت، شب عاشورایی بود، خیلی هم جمعیت من شد، بیش از 1000 نفر بودن. بعد این یه نقدی داشت میکرد از همین تفکرات خرافی اینها و یه نقدی هم داشت نسبت به علما و مراجع که نسبت به این خرافات ساکتند. حالا خودش هم از قم اومده بود، گفت من یه جایی در قم شب عاشورایی بود، مثل امشب، همون شبی خودش صحبت میکرد، و یک مداحی داشت شعر میخوند و خیلی قلوف میکرد. این عالمی از مراجع مشهور پلو دست من بود، گفتم حضرت آقا، حضرت عالی، یک اشاره ای نمی کنید که اینها اینطور قلوف نکنن؟ ایشون تا اومد جواب من رو بده، اون مداح رسید به اینجا که وقتی که حضرت علی در خیبر را کند، نوک این انگشتش چرخانید و چرخانید و چرخانید و پرتاب کرد سنگ را، سنگ رفت به آسمان اول، بعد رفت به آسمان دوم، بعد رفت به آسمان سوم، به آسمان چهارم که رسید عرش خدا شروع کرد به لرزیدن. خدا به جبرئیل گفت از پنجره نگاه کن ببین که چه خبره که عرش می لرزه. جبرئیل نگاه کرد گفت خدا جون سرتو بگیر که سنگ اومد. این خداست، این یه خداست و این توی دل قوم گفته میشه. خب و این روحانی انتقاد داشت که چرا این علما به این نوع از مطالب اعتراض نمی کنن، نشستن خودشون هم گوش میدن. حالا در هر حال ببینید خدا از اینجا هست که یه جایی نشسته و اتاق و پنجره داره و جبریل هم اونجا منشیه و میز هست و می نویسه، این یه رقم خداست. خب چه تصویری ما از خدا داریم؟ از این جهت میگه سبحان الله، این رب عرش، اما یصفون، این وصفایی که ما از خدا داریم مثلا اینا نیست، خدا منزه از این هاست. حتی ببینید که یونس و زنونه ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، حتی پیغمبر اگر تصوری جز توحید از خدا داشته باشد و یک خیالی به ذهنش بیاد، ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، یه دفعه دید در تاریکی قرار گرفته، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک، تازه اینجا میرسه به اینکه تو سبحانی و منزهی، انی کنت من الظالمین، من از ستمگران بودم، فاستجبنا له، اون وقت جواب میده. اگر خللی در این بیاد که یک وقت خدا رو یه چیزی تصور بکنیم، دستی داره، پایی داره، یه جایی هست، و اینا در بعضی از مثلا تفسیرهای مجسمه که خدا رو جسم میدونن اینا خیلی هست. خب خدا این رو نفی میکنه. من فکر کنم که امشب خسته شدید دیگه. کفایت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم آمین بگید ان شاء الله که مستجاب بشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدین و اقننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب و يرضى، و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.